أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. آیه 37 سوره مبارکه فصلت سجده واجب دارد. قرائت این آیه، استماع این آیه یا شنیدن این آیه علالاحوت سجده واجب دارد. اون قسم اول و دوم که فتوای صریح است، این قسم شنیدن احتیاط واجب است. اما کتابت این، یک دیدن این، دو ترجمه این، سه تفسیر این، چهار ترسیم این در ذهن، پنج شنیدن این از ضبط و صوت که مل واسطه است نه قرائت مستقیم، هفت این گونه از موارد به هیچ وجه سجده واجب ندارد. اما حالا ترجمه و تفسیرش. فرمود از آیات الهی لیل و نهار است. شب و روز را با شمس به حساب می آورند نه با قمر. یعنی زمین که به دور خود می گردد، اون چهره زمین که رو به آفتاب است میشه روز، اون چهره زمین که رو به آفتاب نیست میشه شب. در پیدایش لیل و نهار قمر اثر ندارد، کار شمس است. یعنی توازن زمین با شمس لیل و نهار رو به بار می آورد. فرمود این نظم دقیق ریاضی را ذات اقدس اله آفرید، چه این که شمس و قمر را هم ذات اقدس اله آفرید. افرادی که در این نظام هست زندگی میکنن، برخی اونقدر غافلن که از مبدأ و منتها بیخبرن، نه بررسی میکنن این نظم را کی سازماندهی کرد، نه ارزیابی میکنن شمس و قمر را کی آفرید. اینا گروه تفریطی هن. اما گروه افراطی کسانی هن که به پرستش شمس و قمر دست زدن. جریان سبع که در زمان وجود مبارک سلیمان سلام الله اتفاق افتاده بود، گزارشی که هدهد به عرض حضرت رسوند این بود که انی وجد تو قومن، با همه مسئولانش، وجد تو امرأتن و قومش، همشون که یسجدون للشمس من دون الله. ذات اقدس اعلام فرمود که شمس اگر قدرتی دارد، شمسافرین قدرت برتری دارد، اون شمسافرین را عبادت کنید. اگر قمر زیبایی دارد و نظمی دارد، اون قمر آفرین را زیارت و عبادت کنید، چرا به شمس و قمر؟ بنابراین گاهی در اثر تفرید اصلا نگاه به نظم عالم نمی کند. نه در باره نظم ریاضی دقیق لیل و نهار، نه در باره پیدایش و پرورش شمس و قمر. در اینجا فقط ذکر لیل و نهار تقدم لحظی است، وگرنه در بخش های دیگر فرمود لیل و ساب نهار لا ینبغی که لیل ادراک کند نهار را، ولی لیل و سابق نهار، نه روز میتواند جو بیفتد نه شب میتواند جو بیفتد. وقتی عالم خلق شد، در اون خلق چون شمس و قمری نبود لیل و نهاری نبود. وقتی شمس و قمر، قمر و زمین و شمس پیدا شدن، لیل و نهار با هم پیدا شدن. اینطور نبود که اول لیل باشد بعد نهار. وقتی این کره زمین خلق شد، شمس خلق شد، یه طرفش رو به آفتاب بود، پشت طرف پشت به آفتاب. حالا اگر واقعا ثابت شده باشد که زمین قبلا خلق شده و آفتاب بعدا خلق شده، اون قسمت از زمین که رو به آفتاب بود خب اون روز بود، اون قسمتی که رو به آفتاب نبود اون شب بود. بنابراین بحث در این که شب مقدم است یا روز با کرویت زمین اصلا هماهنگ نیست. شب و روز با هم بودن. لیلو سابق النهار، لشمسی انمقی لهان تو دیگر قمر، لیلو سابق النهار. این یه نظم خاصی دارن که دارن حرکت میکنن. اما تو ماهای قمری که معیار هلال است، البته لیل مقدم است تو حسابهای قمری، ولی تو حسابهای شمسی این چنین نیست که لیل مقدم باشد. در برابر ماهای قمری که گفتن از سم لرؤیه و افت لرؤیه که با رؤیت هلال صورت میپذیرد، البته ماهای قمری لیل مقدم بر نهار است و پایان روز که شد اون ماه قمری تمام میشود، ماه قمری بعد شروع میشود، ولی در حساب شمسی این چنین نیست. فرمود به این که نه افراد درست است نه تفرید. انبیاء علیه السلام اگر مثل وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه باشند، بعضی ها مبتلا بودن به کسانی که شمس و قمر را می پرستیدن، که حضرت این سابعین بودن، که حضرت فرض ربوبیت اونها سخن گفت، هازا ربی را گفت، بعد وقتی که افول پیدا کردن فرمود اینی لا احب الافلین. این معلوم شد یه عده گرفتار پرستش شمس و قمر و ستاره ها بودن، یعنی سابعین. نه سابعینی که فعلا در ایران هستن، اینا شمسی و قمری نیستن، کوکبی نیستن، اینا خودشون رو پیروان هسته یحیی میدونن، یه دنباله هسته مسیح هست. جریان سلیمان سلام الله علیه که در یمن عده مبتلا بودن به شمس پرستی معلوم شد بود. در جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم شاید بقایای از اونها تو منطقه حجاز یافت داشت، یا الان هم اگر در گوشی از گوشه‌های عالم کسی گرفتار شمس یا قمر پرستی باشد، این آیات برای هدایت اونها کافی است. اگر سراینده های ما بعدها گفتن ای دوست قمر بهتر یا اون که قمر آرد، از همین آیه گرفتن. فرمود اینها از آیات الهی هست. خیال نشود که چون روز روشن و شفاف است این آیت حق است و شب تاریک است نمیتواند آیه باشد. در سوره مبارک اسراء فرمود هر دو آیت منن، یکی آیت روشن و یکی آیت تاریک، و من تاریکش کردم. آیه 12 سوره مبارکه اسراء بود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتا. ما یه جا را روشن کردیم یه جا را تاریک کردیم، اینا ذاتی اونها نیست. ما وقتی که محرکیم اینا را حرکت دادیم، یه طرفش رو تاریک یه طرفش روشن، یه طرفش سایه است یه طرفش روشنه. و فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. چون نظم است، نظم آیت نازم است، خواه لیل باشد خواه نهار، شمس و قمر هم به شرح زن. فرمود اینا یه مش گاز بودن، ما اینها رو به صورت راه شیری در آوردیم، ستاره های ثابت سیار در آوردیم، شمس و قمر در آوردیم. بعد هم وقتی میخواد مساله معاد مطرح بشود بساط اینها رو جهر میکنیم، این اذا شمس کبرت این چنین است، اذا نجوم منکدرت این چنین است، و بساط اینها رو جمع میکنیم. بنابراین اینا از آیات الهی هن و از خودشون چیزی ندارن. ما اینها رو خلق کردیم، ما اینها رو به نظم در آوردیم و ما اینها رو به سامان میبخشیم. اما اون چی که در باره مطالب قبلی گفته شد که اینها نزول هست، یعنی از آیه 29 به بعد گفت نزول هست، چون همه اینها پیشپذیرایی است، هنوز به عند ملک مقتدر نرسیدن. اینها وقتی وارد برزخ میشوند یا وارد بهش میشوند درجات فوق بعض دارن، اینها تا اونجا که اشتها دارن، تا اونجا که ادعا دارن، تا اونجا که اشتها دارن لکم فیها ما تشتهی انفسکم، تا اونجا که ادعا دارن، دعوا دارن، خواسته‌ای دارن، و لکم فیها ما تدعون، این جای ملک مقتدر نیست. وقتی از این مرحله مراحل بالا آمدن، نه اهل اشتها بودن نه اهل ادعا، اونگاه بخش پایانی سوره مبارکه قمر نصیبشون می شود. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر به این صورت است: ان المتقین فی جنات و نهر، این مراحل مادون، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اونجا دیگه جا برای اشتها نیست تا بفرماید لکم فیها ما تشتهون، جا برای ادعا نیست تا بفرماید لکم فیها ما تدعون، اونجا جای شهود محض است ولا غیر. پس این پیشپذیرایی ها مال این مراحل قبلی است. بخش از اینها تو برزخ است، بخش از اینها تو ساحل قیامت است، بخش از اینها تو جنات تجری من تحت الانهار است. وگرنه اونجا که عند ملک مقتدر باشد جا برای این مطالب نیست. چرا نرسیده؟ ما از کجا میدونیم اهل بیت نرسیده؟ غرض این است که از کجا ما میدونیم؟ این معراج هایی که اتفاق میفته همینه دیگه. برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این همه معراج هایی که اتفاق داشت، چون بیش از 100 بار حضرت معراج داشت، حالا معراج معروفش یکی بود، اینا همه عند ملک مقتدر دیگه. این پیام هایی که آوردن اینه: دنا فتد الله فکان قاب قوسین و ادنا، همینه. گزارش هایی که اهل بیت علیهم السلام از معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدن که حضرت در معراج چه دید، اونجا با اینکه شب نبود، روز نبود، صبح نبود، بین طلوع نبود، نمازهای پنجگانه رو اونجا خوند. در اونجا دارد صبح شد، حضرت نماز صبح خوند، ظهر شد، نماز ظهر خوند، عصر شد، نماز عصر خوند. با اینکه بیش از چند دقیقه طول نکشید رفت آمد و همه شبانه بود، اما اونجا صبح شد، شب شد، روز شد، بین طلوع این شد، ظهر شد، یه همچه عالمی است. برابر اینها این گزارش هایی که ائمه علیهم السلام دارن معلوم میشه که اینا به اون دنا فتد الله فکان قاب قوسین رسیدن. مطلب بعدی آن است که این آیه که فرمود اما ینزغنک من الشیطان نزغ، گرچه به حسب ظاهر خطاب به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی و همچنین در سوره مبارکه انعام آمده است که شیطان دشمن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و انبیا همچنین. در آیه 112 سوره مبارکه انعام این است که و کذالک جعل لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعله فذرهم و ما یفترون. خب این نزع، اون عداوت که به شیاطین انس و جن اسناد داده شد که اینها نسبت به ذوات قدسی ائمه علیهم السلام این چنینن، با اینکه خود خدای سبحان فرمود اینا جز مخلصینن، یک، و خود خدا فرمود مخلص از گزند وسوسه دور است، دو، و خود ابلیس اعتراف کرد من به هیچ وجه دسترسی به مخلصین ندارم، سه. پس این سه قرینه، سه طایف آیات نشان است به این که نزغی که دارد از باب ایاک اعنی و اسم ایاجاره که در بعضی از روایات آمده است خطاب به امت است، نه به وجود مبارک پیغمبر. و اما اون چی که در سوره مبارکه انعام آمده است که شیاطین انجنس انسوجن دشمنان انبیا هستند، یا در سوره مبارکه حج آمده است که هیچ پیامبری ادعا قصد کاری ندارد الا اینکه شیاطین در آرزوهای او دخالت میکنند، یعنی سوره مبارکه حج آیه 52 که فرمود و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. معناش این نیست که معاذالله شیطان در قلمرو فکر حضرت، درون حضرت، خواسته های حضرت، اخلاق حضرت نفوذ میکند. معناش همونطوری که تو بحث سوره مبارک حج گذشت این است که آرزوی انبیا اینه که امت اصلاح بشوند، جامعه مسئول از افراط و تفریط بشود، در حوزه امید و آرزوی انبیا نسبت به جامعه اینا دخالت میکنند، نمیذارن مردم راه انبیا را طی کنند، نه اینکه معاذالله در حرم امن نبوت را پیدا میکنند، در حوزه آرزوهای اونها اینا امیدوارن مردم اصلاح بشن، شیاطین دخالت میکنند، نه اینکه در کار انبیا. بعد پشت سر فهمود که ما بالاخره انبیا را پیروز میکنیم. ثم یحکم الله آیات این است، فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم. اینا نمیذارن راه انبیا پیشرفت بکند، هدف انبیا زنده بشود، ما این شیاطین را برطرف میکنیم و هدف انبیا را سرانجام زنده میکنیم. بنابراین نزغ و وسوسه و مانند آن نسبت به حرم امن دلهای معصومی علیه السلام به هیچ وجه راه ندارد. اما مسئله دعوتی که در طبق 4-5 طایفه آیات گذشت که اینها ید او الی دار السلام، عده‌ای که بیراهن در اثر دعوت انبیا به راه میان، عده‌ای که تو راهن در اثر دعوت انبیا ترقی میکنن، سریعتر میکنن، سرعت پیدا میکنن، نه عجله. عجله یعنی قبل از وقت انسان خودش حاضر بکنه، این درست نیست. سرعت اینه که وقتی وقت شد، راه درست شد، انسان دیگه کوتاهی نکنه. هم سارعو هست هم وستبقو هست. پرهیز از عجله که عجله من شیطان است، یعنی قبل از وقت، مثل قبل از وقت کسی نماز بخونه. فرق عجله و سرعت در چند چیز است. یکی این که عجله مال قبل از وقته، چیزی که فرصت نرسید وقتش نرسید آدم چرا شتاب بکنه. سرعت مال اینه که چیزی که وقتش رسیده، نوبتش هست، آدم چرا کندی بکنه، چرا تنبلی بکنه. تا سر رود به سر رو، تا پا به پا بپو، تا نفس میکشید در صبح است، این معنای سرعته که سار او فرمود. اما عجله اینه که اصلا قبل از نماز ظهر، قبل از وقت ظهر نمازش بخونه. این جمع. ولی اگر چون چه وقت داخل شد، اونگاه طبق قرینه خاص که داریم گفتن عجلو به صلات قبل الفوت، یعنی نگذارید وقت بگذرد، نگذارید اول وقت بگذره، یا نذارید وقت فضیلت بگذره، یا نذارید وقت اجزا بگذره، که سه مرحله از این عجلو به دست بیاد. خب پس بنابراین اونا که تو راهن، دعوت انبیا اونا را تسریع میکند، یک به درجات بالاتر میرسند، دو اونا که بی راه هستن اونا را به راه دعوت میکند، دفعا و رفعا این دعوت اثر مثبت دارد. لذا هم یدعو درست است، هم تشویق درست است، هم ترغیب درست است و مانند آن. پس بنابراین به اختصاصی ندارد این دعوت به افرادی که تو راه نیستن، همه را شامل می شود. اما آیاتی که تلاوت شد فرمود به این که اون بخشی که سجده واجب دارد که خونده نمی شه، ولی مضمونش همین است که گفته شد، فرمود به این که برای خدایی که اینها را آفرید سجده کنید، و اگر بخواهید راهی داشته باشید برای عبادت، بهترین راه اینه. بعد فرمود فینس تکبرو، اگر چون چه اینها در برابر دین خدا استکبار کردن، حاضر نشدن سجده کنن، بفرمود به این که به جای آسیب نمی رسونید. فرشتگان الهی، انبیا و اولیاء الهی که عند الله به سر می برن، اینا دائما در حال سجدن. در سوره مبارکه اعراف اون بخش پایانیش این است، آیه 26 که آخرین آیه سوره مبارکه اعراف است، این است: ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، اونا که عند الله هم هیچ استکباری ندارند، همیشه در خضوع هم. و یسبحونه، نه یسبحون له، یسبحونه این مفید هست، هرم هست، و لهو یسجدون. برای ما طلبه ها این کار یه ادب دینی است، یه مهری کنار اون اتاق مطالعه من باشه، هر وقت مطالعه من تمام شد یه سجده شکر بکنیم پاشیم بیان بیرون. اینا رو جز برنامه ها بدونیم، اینا نعمت است، اینا یه چیز عادی نیست. خدا را شکر که بدن سالم ما داد، فکر سالم ما داد، عقیده سالم داد، که آمدیم در طریق اهل بیت حرف اینا را یاد بگیریم. این چه این نباشه که ما که مطالعه میکنیم من بیرون، مثل دیگری مطالعه بکنه بیاد بیرون. این را عبادت بدونیم، چه این که هست یه سجده شکر بکنیم، خیلی طول نمیکشد، یه سر میذاریم و محور و ذکرم نگیم. در سجده شکر ذکر لازم نیست، اون سجده تلاوت است که بعضی برای او ذکر کردن. حالا اگر هم خواستیم ذکر بگیم، حمدن حمدن حمدن، شکرن لله شکرن، خیلی مایه ندارد. ولی بالاخره آدم دینی زندگی بکنه، غیر از تکلیفی زندگی کردنه. تکلیفی گفتن موقع ظهر نماز بخونید، خب برای ما واجبه، موقع عصر نماز بخونید، نماز عصر بخونید، برای ما واجبه. اما این حضور دائم مخصوصا ماه برکت رجب اینه دیگه، آدم بالاخره یه حساب کتابی هم با ولی نعمتش داشته باشه. خب خیلی ها خواستن بیان تو حوزه نشد، خیلی ها آمدن تو نتونستن ادامه بدن، این مرگ هست، این مرض هست، ده ها مشکلات هست. اگر خدا توفیق داد آدم با این خاندان مأنوس بود، چه بهتر که بالاخره این رو رایگان از دست نده. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم. مطلب بعدی آن است که حالا فردا روز شهادت است، ما حاضریم تمام بحث ها به نثار رو مطهر امام باشد، و حیفه که آدم تعطیل بکند. من فکر نمی کنم تعطیل کردن بهتر باشد برای گرامی داشت. اگر مائل باشید ما فردا رو به خواست خدا میاییم دهن بحث بکنیم و کل ثواب رو نثار رو مطهر امام بکنیم. انشاءالله به برکت قرآن اعترد همه شما را ذات اقدس اله جز علمای ربانی قرار بده، چون جامعه محتاج به شما. بالاخره این جامعه آسیب دیده محتاج به شما هستند، دین مردم به شما محفوظه، مردم دسترسی به امام و پیغمبر ندارن. فرمود ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و لهو یسجدون، برای او سجده میکنن. تو بخش پایانی سوره بارکه اعراف همین بود دیگه، که اینها هیچ استکباری ندارن، خب فرشتگان الهی این طورن و انبیای الهی این طورن. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و لهو یسجدون. لذا در آیه محل بحث فرمود شما نشد انبیا، اولیا، فرشته ها، قدیسین، اینا خدا رو سجده میکنن، حالا شما نشد نشد. بعد چون این سوره مبارکه فصلت مانند حوامیم دیگر در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، یعنی مبدا و معاد و وحی نبوت، درباره مبدا سخنش به پایان رسید از یک نظر، حالا درباره معاد، درباره معاد چند با آیه قبل بود، بازم درباره معاد سخن میفرمایند. میفرماید شما درباره احیای مرده چه مشکل داری؟ و من آیاتهی انکه تر الارض خاشعتن، هم آیه مبدأ است هم آیه موت. اونی که مرده را زنده می کند شما را زنده می کند دیگر. شما مشکلتون درباره موت چیه؟ اگر نسبت به جانتونه که جانتون که نمی میرد، اگر نسبت به بدنتونه، شما هر سال می بینید خدا مرده ها را داره زنده می کند، هم خابیده ها را بیدار می کند هم مرده ها را زنده می کند. خابیده ها این درخت ها که بالاخره سبزن، اینا خوش نشدن، ریشه دارن، اینا زمستان خوابن، تابستان بیدار، بهار بیدار میدن، اینا ایغاز نائم است. اما وقتی این بیدار شد غذا میخواد. این خاکی که اطراف اوست مرده است، این کودی که اطراف اوست مرده است، این آبی که اطراف اوست مرده است، اینا را جذب میکند، اینا زنده میشن. الان این نهالی که قدش 2 متر بود الان شده 3 متر، این خاک خورد و بالا آمد دیگر، این خاک شده خوشه و شاخه و برگ و میوه، این خاک مرده رو زنده کرد دیگر. بنابراین خود درخت خابیده است، بهار ایغاز و نائمه، اما اون خاک و لوازم جرمی و جسمی که کنار اوست اونا مردن، اون مرده را خدا جذب میکند و زنده میکند دیگر. همون شما هم همچنینی. مبادا بگید به این که خب این فرق میکند با مسئله معاد. مسئله معاد اعاده عین همان است، ولی خاکهایی که در کنار یک نهال و درختند اینا که عین قبلی نبودن، که اینا اصل احیای موتاست نه اعاده موتا. ما اصل احیا را ممکنه قبول داشته باشیم، ولی اعاده مرده رو شاید مشکل داشته باشیم که دوم این اولی باشه. این هم تو آیات قبل فاسخ دادن. فبود شما در دنیا چی جور هستید؟ هر جور در دنیا هستید در آخرت هم همین جور دیگه. در دنیا مگر این بدن شما ثابته؟ چندین بار تمام ذرات بدن شما عوض شد. مگر شما هم انسان 10 سال قبل هستید؟ 10 ها بار یا کمتر و بیشتر تمام ذرات بدن عوض شد. اینا خیال میکنن مغز عضو ثابت دارد. ممکنه یه موجودی متحرک باشد و ثابت نباشد، و ثابت باشد. تمام ذرات بدن عوض میشود. حافظ وحدت روح دیگه. حتی اونجایی که پیوند مصنوعی زدن این شخص عین همون شخصه. این مثال چند بارها گفته شد. اگر کسی سرقت کرد که دست او رو باید قطع کنم، کسی سرقت کرد 20 سال متواری بود، در طی این 20 سال چند بار تصادف کرد، دست مصدوعی پیوند زدن و دستش گرفت، بعد از 20 سال آوردن در محکمه اسلامی، حتی در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وقتی فتوا حکم صادر شد دستش باید قطع بکنن، این دیگه نمیتونه بگه آقا من دستم دست پیوندیه، که میگه دست شماست، حقیقتا هم دست شد، نه مجازن نه عرفن، به دقت العقلیه دست انسان دیگه. دستی که نفس بپذیرد او را جابجا کند، او را تغذیه کند، مدیریت کند، دست اوست. اگر دست کافری را که مرگ مغزی شد به دست مسلمان و مؤمن پیوند زدن تا نگرفت، این دست نجسه. وقتی گرفت پاک است و میتونه باش وضو بگیره دیگه، دیگه نجس نیست که. وقتی که مال اون نبود، چون مشرک بود ملحد بود، نجس است، اما الان پاکه دیگه. وقتی نفس قبول کرد هر جزئی رو میشه بدن او، هر جوری در دنیا هستیم در آخرت ما اون طور دیگه که مزدور ندارد. بنابراین اصل احیای موتا که حل بشه، مسئله معادم کاملا حل میشه. فهمود ازا رأیتم الربیع فذکر النشور، وقتی بهار دیدید به فکر معاد باشید، همینجور زندگی میکند دیگر. فهمود من آیاتهی، این همون قدرت احیا دارد، پس مبدأ است. قدرت حیات جدید میدهد، پس قدرت معاد دارد. من آیاتهی انک تر الارض خاشعتن فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت و ربت، همین زمین مرده زنده می شود. خب به وسیله گیاهان، خوشه ها، شاخه هایی که در کنارش هست، همین خاک مرده میشه خوشه زنده، همین خاک. اون که خوابیده بود بیدار میشود، این که مرده بود زنده میشود. فرمود ان الذی احیاها، همین شخص ذات اقدس اله، لمحی الموتا. چرا؟ چون انه علی کل شیء قدیر. در جریان لا یستوی الحسن و السیئه، بعض اهل معرفت نقل کردن یه عرب مقتدر ادیبی چند بیت درباره فضایل اخلاقی گفت، خیلی هم بالید، آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد آیا خدای تو درباره فضایل اخلاقی کلماتی مثل اون چه من گفتم سروده است؟ حضرت فرمود چی گفتی مگر؟ اون ابیاتش خوند، سه بیتش خوند، از هر ادبی البته ابیات ارزنده است. فورا این آیه لا تستف الحسنت و السیئه نازل شد، ادفع بالذی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه. اینها چون بلاغت شناس و فصاحت شناس بودن، همین شاعر ادیب گفت هاذا هو السحر الحلال. هرگز ما به این عظمت و به این جلال و شکوه نه درک ادراک میکردیم نه میتوانستیم بگوییم. غرض این است که این لا تستوی الحسنت و السیئه، ادفع بالتی هی احسن، این اونقدر قوی و غنی است که مهمترین شعرای ادب عریب عرب را هم وادار به خضوع میکند. و کار اخلاقی هم در همین است، و کسی که زو حظ عظیم است با این راه جامعه را اصلاح میکند. فهمود در درون ملت، درون گروهی با بدی به جنگید نه با بد. با بیگانه ها اگر کسی بخواهد حمله بکند، او را در سر جا خودش بنشانید، مثل این دفاع مقدس. ولی یدرعون بالحسنت سیعته، نه بالحسنت از سیه. بد را اصلاح کنید نه بد را از بین ببرید، بکشید بدی را از بین ببرید. حالا اگر آخر الامر نشد، بیان نورانی هست امیر در بعض از خطبه ها این است که اگر اون اثر نکرد کی، یعنی داغ کردن در انتظارشون باشد. این که تو سوره مبارک توبه گذشت جمعه تکوا به حاج، تکوا یعنی داغ می شود. اینی که حافظ گفت علاج کی کنمت کافر و دوا الکی، نه علاج کی کنم، علاج کی کنمت کافر و دوا الکی. این از بیانات نورانی از تعمیر گرفته است که حضرت در بعضی از خطبه ها فرمود به این که حالا که موعظه اثر نمی کند، من کی میکنم، داغ میکنم. چون قبلا برخی از بیماری ها را با داغ کردن حل میکردن، حالا میمونه مسئله الهاد در آیات که فرع بعدی است. پس بنا شد فردا بخوانیم و ثواب بشه نثار مطهر حضرت بکنیم. والحمدلله.